3094 کل ارتباطی ما با شما هست. نتیجه رو میتونید پیش بینی بکنید، نقطه نظر خاصی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. 0930 47 28. گفتن سلام وقت بخیر، چرا آقای بنیادی اتهام بنیادی فر رو اشاره کردن که نیستن؟ باید دید آقای رئیس کدوم طرف میفتن بعد قهرمان مشخص میشه. حالا نمیدونم تیکهی به از اون رفتتون فوتبال انداختن یا موضوع دیگه، خیلی من متوجه صحبتشون نشدم. بخش گزارشی برنامه تهران ورزشی، همکار خوبم سرکار خانم علاقه‌مند که گزارش‌های تهیه می‌کنن، به اتفاق یک بخش از گزارششون رو در برنامه امروز می‌شنویم. برمیگردیم با ادامه تهران ورزشی در خدمتتون هستیم.
دوستان خوب شنونده، خدمتتون عرض می‌کنم که در جایی هستیم که کودکان عزیز اوتیسم ما و سندروم دان ما دور هم جمع میشن، 5 روز جمع میشن، خیلی عالی، و ورزش رو دارن. اما چه کسی این کار رو انجام میده؟ مربیان ورزش صبحگاهی این کار رو انجام میدن و سبب این اتفاق هم یکی از مادرانی هست که فرزندشون اوتیسمن، یعنی از خود خانواده همه چیز شروع میشه. ورزشی شدن بچه‌های شما اگر معلول ذهنی یا جسمی حرکتی هستن از خانواده شروع میشه که این بچه را از خونه بیاری بیرون و رشدش بدی و به فعالیت وابداریش. شاید یک قهرمانی بشه برای خودش که شما مادر و پدر خبر نداری. خانم سلام شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
معرفی بفرمایید.
من راضی رضایی هستم.
خانم رضایی به من بگین که چند تا فرزند دارین و چند تا از فرزندان شما اوتیسم یا سندروم دان هست؟
من 3 تا فرزند دارم، یه دختر یه پسر که سر خونه زندگیشون هستن. دختر آخرین سندروم دانه، خودم یه سندروم دان دارم، ولی تو شناسنامه من یه دونه هست، ولی من 20 تا 25 تا بچه دارم.
درسته، همه اینا بچه های شما؟
همه اینا بچه های من هستن.
چی شد که وارد این کار شدین؟ چی شد که فکر کردین باید بچه های اوتیسم و سندروم دان رو دور هم جمع کنین و در ورزش صبحگاهی که دوستان ما در پارک های سر و سر تهران صبح ها جمع میشن ورزش کنن، اونها رو هم به کار بگیرین برای خودتون، برای بچه های سندروم دان و اوتیسم؟
تا حدی که من شناخت توی مدرسه دخترم با بچه ها آشنا شدم، دیدم بچه ها خیلی توانمندن و خانواده ها در این زمینه کمکاری میکنن، خجالت میکشن بچه ها رو بیارن بیرون، تو خونه نگه میدارن، و این خداوند کمکم کرد، راه رو به من نشون میده که من تو این زمینه فعال شم. هیچ برنامه از قبل برنامه ریزی نمی کنم، صبح که چشممو وا میکنم میام بیرون، میام تو گروه ورزش نشاط، مربی ها رو تو گروه ورزش نشاط انتخاب میکنم، یه سالن میگیرم، مربی ها رو میدم، بچه ها رو ببرم اونجا با بچه ها ورزش کار کنم.
چقدر اثر گذاشته تو روحیه ای بچه هایی شما میشنستیم؟
بچه های ما واقعا بچه هایی که اصلا حرکت نمی کردن با کمک مربی ها به زورم شده دست پاهاشون حرکت میدن، الان بچه ها خودشون رو پای خودشون ورزش میکنن.
خیلی کار بزرگی دارید میکنید، یعنی دعای خانواده ها بدرقی راه شماست. و من میگم اینجور کارا لیاقت میخواد، خدا باید این لیاقت رو به آدم بده و شما شدید بنده شاخص خدا. من میخوام از شما درخواست کنم اگر قرار باشه با مسئولی صحبت بکنید، با کسی که خیلی حرف داری توی این زمینه باهاش صحبت بکنی، این میکروفون در این لحظه در اختیار شما. دوست داری به کی چی بگی؟
من به مسئولین محترم عرض میکنم فقط آگاهی بخشی کنن درباره بچهای ما، که مردمای عادی توی پارک، توی خیابون، توی اتوبوس بچهای ما رو دیدن طرف با چشم ترحم نگاه نکنن.
موردی براتون پیش اومده؟
بله، خود دختر من وقتی پارک میره بچهای نگاه خاصی میکردن، خیلی بچه بود. یه روزی از من پرسید که مامان چرا بچه‌ها به من یه جوری نگاه میکنن؟ من جوابش رو دادم، ناخواسته خداوند اینو تو ذهنم گذاشته. گفتم مامان چون چشم ابروت خوشگله همه نگاه میکنن، این باعث شده اعتماد به نفس دخترم بره بالا.
آفرین به مادری دانا چون شما. و اونجاست که من همیشه گفتم پدرها و مادرها قدس به یک خانواده ان و اگر دانا آگاه باشن خیلی از مسائل خانوادگی حل میشه.
و الان که تو جمع مادرها هستم رفتار منو با دخترم رو میبینم و واقعا تحت تاثیر قرار میگیرن، سعی میکنن که بچه ها رو بیارن بیرون، بچه ها رو شاد نگه دارن. شاد بودن این بچه ها خیلی، اگر بچه ها شاد باشن مادران رویه خیلی خوبی دارن. من همیشه میگم بچه های ما نشانه ای از خدا، ولی مادرها فرشتن چون واقعا زحمت میکشن برای این بچه.
یه صحبت هم با پدر مادرهایی داشته باشید که بچه هایی ممکنه اوتیسم یا سندروم دان داشته باشن، واقعا ندونن باید چیکار کنن، اصلا نه علمشو دارن نه آگاهیشو دارن، خستن. ولی خسته
در درجه اول باید به خودش رو خودشون کار کنن، باید به خودشون بگن اگر من یا دو تا بچه سالم دارم خودم دستم در کار بودم که اونا رو سالم به دنیا بیارم، و این بچه که سندروم داره خودم کاری کردم سندروم داشتم. نه، اینا همه مخلوق خدا، خدا یکی رو اونجوری میآفرینه یکی رو اینجوری، و ما مادرها رو انتخاب میکنه که شما مأمورین، مأمور این بچه که بچه رو به حد توانش برسونید. و خواهشن بچه های خودتون رو مقایسه نکنیم به بچه های عادی، قبول کنیم که بچه های ما متفاوتن.
خب خانم رضایی عزیز، یکیشون رو انتخاب کنید خودتون، برای اینکه من دو دقیقه یا سی ثانیه با شرط بزنم.
باشه،
اشکال نداره.
نه
اشکال نداره. کیو صدا میکنی؟ هستم جی صدا شده بیم برم ورزش میکنم.
آره دارم ورزش میکنم.
یه کسی که خوش سر و زبونه صدا شو کنی هم صدا کنی. خب تا خانم رضایی بره از تو جمع این عزیز رو بیاره برای گفتگو، بله دختر خانم رو دارن میارن که
حنانه هستن ایشون.
حنانه جانم سلام علیکم.
سلام،
اسم شما حنانه هست؟
حنانه هستم، کلاس دوسته.
خیلی خوب، من بگو که داشتی چیکار میکردی؟
ورزش میکنم.
دوست داری ورزش؟ آله. کی به شما گفت ورزش بکنی خوبه؟
ورزش
کی شما را آورد اینجا؟
ماما.
مامان شما کیه؟
مامانم.
میخوام یه زیبه شما اشاره میکنم.
آره.
نه شما رو مادر خودشون میدونم.
آره با من
همینطور. حنانه جان به من بگو که چقدر ورزش یاد گرفتی؟
یک، دو،
داره حرکت ورزشی انجام میده. آفرین. دستاشو به سمت چپ و راست پایین و بالا برد، به من نشون داد و شمارش کرد. و این که هوششون هم خوبه ها، این بچه
هوششون عالیه.
آقای مربی یه تشویق جانانه ورزشی از این بچه های عزیز بگیرید.
یک، دو،
لحظه های قشنگ رو تقدیم می کنم به همه شما شنونده های عزیز. اگر خانواده بچه اوتیسم داره، اگر خانواده بچه سندروم دان داره، جاهایی هستن که این بچه های باهوش شما رو مدیریت بکنن در امر ورزش و بتونن که بچه ها با روحیه بالا ادامه زندگی داشته باشن. کانون خانوادتون گرم و شاد باشه.
هجده و 39 دقیقه رو خدمت رو اعلام میکنم. تهران ورزشی، متشکرم از خانم علاقمند، این گزارش خوب که پر از انرژی درش بود و این نشون میده که هر عزیزی با هر مشکلی روبرو هست قطعا نمیتونه بهانه‌ای باشه برای اینکه از محیط ورزشی و از فضای ورزشی دور باشه، چه بسا با هر مشکل جسمانی که روبرو هستیم با یا هر مشکل شاید حالا حرکتی ذهنی روبرو هستیم، قطعا با حضور در میدان ورزشی میتونیم شادابی و تراوت رو به خودمون و به خانوادهمون تقدیم بکنیم. و این مستلزم اینه که اون عزیزه که این عزیزان رو دارن در خونه هاشون خیلی بیکار نباشن، فعال باشن، برن سری بزنن به جاهایی که میتونن حضور این عزیزان رو مسجل بکنن برای ورزش کردن. خب تا چندی دیگر رقابت لیگ برتر فوتبال کشورمون برگزار میشه. ضمن که اشاره بکنم کماکان با شما در تماس خواهیم بود. 3094 پیش بینی بکنید قهرمان سوپر جام فوتبال کشورمون تراکتور هست یا استقلال. استقلالی که یکی از نمایندگان فوتبال تهران خواهد بود و بحثایی هم بود مربوط به اینکه میزبانیش تو باشگاه تختی باشه. استقلال بود درخواست کرده بودن که باشگاه تختی رو بدن، مناسبت ندیدیم که ارتباط برقرار بکنیم با جناب آقای مجیدی، مسئول محترم ورزشگاه تختی. آقای مجیدی سلام میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، خدمت شما هست.
درود بر شما. آقا لیگ امسالمون ورزشگاه تختی آیا میزبان بازی‌ها خواهد بود؟
بله، بر اساس برنامه‌ای که سازمان لیگ اعلام کردن بازی چادر ملو و فولاد انشالله در تختی برگزار میشه. ما هم آمادگی برگزاری مسابقات انشالله داریم.
بعد تیمای تهرانی، استقلال، پرسپولیس از این ورزشگاه استفاده خواهند کرد. گویا خیلی مورد استقبال این دو تیم واقع نشده، هرچند که من فکر کنم دیروز پیروز بود استقلالی ها درخواستی دادن مبنی بر اینکه میزبانشون تختی باشه.
برای استقلال تقاضای در واقع خود استادیوم رو ظاهرا تقاضا کردن برای اداره کل،
یعنی کل استادیوم، کل فضاهاشو.
بله، ولی تا الان چیز خاصی، اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی نه اونا خیلی مصمم ظاهرا اومدن، نه اینکه حالا بالاخره این باید کار کارشناسی بشه اداره کل و خود استقلال. ببینیم اصلا کاسه استادیوم رو میخوام بگیرن، یعنی خود در واقع زمین چمن و سکوها و کاسه برگزاری مسابقات رو، یا اینکه نه خیر داشون اینه که کل استادیوم رو بگیرن. اما تقاضای اینا معمولا سیکل اداریش این شکلی که باید به اداره کل اعلام میکنن، اداره کل هم تصمیمی بگیرن بر اساس نظرات کارشناسی. ما خدمت شما هستیم.
بله آقای مجیدی، چه تغییراتی ایجاد شده نسبت به سالهای گذشته؟ تجهیزات کاملتر شده؟
بله یقینا بهتر شده. ما از تقریبا دو ماه پیش که تقریبا مسجل شد که استادیوم تختی باید میزبان باشه، یه سری عملیات اجرایی مثل در واقع تسطیح بهتر زمین و یه سری کارهایی که حالا میتونست به بهتر بودن زمین کمک بکنه، این کارها رو انجام دادیم و خدمت تا انشاءالله بحث زیباسازی رو داشتیم، سرویس های بهداشتی، نمازخانه ها و امکاناتی که مورد نیاز هواداران محترم بوده سعی کردیم که انشاءالله شکل بهتری داشته باشه.
یعنی استانداردها رعایت شده، تایید شده؟
بله، سازمان لیگ هم اومدن. ما بر اساس سازمان لیگ سال گذشته یه سری ایراداتی خب مکتوب به ما اعلام کردن، ما همه ایرادات رو رفع کردیم و منتظریم که ایشالله مسابقات اینجا برگزار بشه.
زمین چمن چطور آقا؟
زمین چمن هم شرایطش مطلوبه، حالا یه مقدار احسازی داشتیم که اونا رو ما داریم انجام میدیم و امیدواریم که مورد پسند تیم ها قرار بگیره.
پس با این اوصاف فعلا چادر ملو چون
نمیتونه در... بله.
نه نه چادر ملو گویا میزبانیش تا آماده سوزن ورشگاهشون بله. تو ورشگاه تختیه درسته؟
بله.
پس فعلا میزبانی لیگ برتر ورشگاه تختی میزبانیش به عهده چادر ملو هست.
بله،
درود بر شما. من پارسال بود شاید مالا دو سال قبل زمین شماره دو چسبیده به زمین اصلی، چمن مصنوعی بود. آقای مجیدی اومدیم اتفاقا برای انجام بازی دوستانه، خیلی وضعیت ناراحت کننده ای داشت، نمیدونم الان شاید بله، بهتر شده.
حق با شماست. ما سال گذشته یعنی تقریبا شاید 7-8 ماه باشه اونجا رو کلن چمنش رو عوض کردیم و الان ورزشگاه رو دارن استفاده میکنم. فکر میکنم شکل مطلوبی به خودش گرفته باشه.
من حقیقتا آقای مجیدی خیلی صادقانه بگم وقتی که اومدم و اونجا بازی کردیم با تیم بچه جوانان خودم خجالت کشیدم و خیلی دنبال این بودم که صحبتی بکنم با مسئولی که حالا خدا رو شکر از طریق رسانه، از طریق رادیو تهران و تهران ورزشی شما این خبر خوب رو به ما دادید که بعد از اونجا استفاده بینه‌ای بشه.
بله، بر اساس دیدگاهی که آقای جوادی مدیر کل محترم دارن، ایشون خودشون شما شخصاً اومدن اونجا، اعتباراتی الحمدلله مهیا شد و کلن زمین رو عوض کردیم و الان هم مدارس فوتبال ما و ورزشکاران عزیز دارن ازش استفاده میکنن. فکر میکنم الان شما بیاید شرایط خیلی بهتر از قبله. و
آقای مجیدی عزیز، من یه نگرانی دغدغه‌ای که دارم، برای شما تلاش کردید اونجا رو آماده کردید، این زمین ها عموما به بخش خصوصی واگذار میشه و بخش خصوصی هم دستش تو جیب مردمه، یعنی الان من میدونم که بعضی از مدارس فوتبال حالا یه اسمی دارن، حتی در همین جنوب شهر ماهانه مبلغ 5 میلیون تومان حتی دارن دریافت میکنن و این واقعا یک ظلم آشکار هست. و بعضی وقت هم که صحبت میکنیم مثلا طرف میگه آقا من ماهانه اینجا 800 میلیون اجاره میدم. ببینید با هیچ حساب و کتابی در نمیاد این که من بیام یه زمین چمن رو ماهی 800 میلیون اجاره بکنم. خب پولش کی باید بده؟ مگه چند درصد مردم دارن که این مبلغ رو بدن؟
من دیدگاه شما رو حالا شخصا بسیار میپسندم. یعنی ما تو در واقع منطقه شرق تهران که عموما بالاخره مردم طبقات متوسط شاید به پایین باشن، ما باید یه تمهیداتی اتخاذ بکنیم. حالا سیاست‌های کلی باید به شکلی باشه و که جوانا بتونن استفاده بهتری بکنن. با نظر شما 100% موافقم. و ما ببینید، حالا من یه توقعی هم که از صدا و سیما مثلا حالا رادیو و تلویزیون هست،
بله،
ما یه سری بخش های زیر ساختی مباحث ورزش رو، مثلا این که حالا ما به قول شما میایم زمین ها رو این شکلی واگذار میکنیم، بعد کارشناس میاد، معمولا اینا رو کارشناس میاد قیمت میزنه،
بله،
بعض وقتا مثلا کارشناس میاد یه قیمتی میزنه، بعد عموما طرف میاد یه قیمتی روی این قیمت میذاره، بالاخره میره تو مزایده دیگه. وقتی میره تو مزایده قیمت میره بالا، فشارش رو مردم باید تحمل کنن. من
آقای مجیدی عزیز، ببینید یه چیزایی حقیقته، یه چیزایی واقعیت.
بله بله.
ببینید واقعیت چیزی دیگه است، حقیقت چیزی دیگه است. ببین این بله، مزایده و این کاغذبازی‌ها و این بوروکراسی اداری داره آسیب میزنه. ما باید ببینیم هدفمون از ورزش چیه. هدف از ورزش ایجاد نشاط و شادابیه. این که یه بچه تو سه ماه تابستون ساکشو برداره بره توی مجموعه ای با خیالی راحت، اونجا امکانات اولیه باشه، حالا نمیگیم در شرایط ایدال، بتونه اونجا ورزش بکنه با نشاط، برگرده خونه و این شادایی وقتی تو جامعه تزریق میشه، حالا جامعه خوب میشه. ما آقای مجیدی عزیز، ببین من تو بطن ماجرا هستم و ریز اتفاقاتو دارم میبینم و لمس میکنم با تار و پود وجودم. آقای مجیدی، این روندی که حالا من با آقای جوادی هم حتما صحبت خواهم کرد، میدونم که ایشون خیلی پیگیر هستن، این روند جز این که شادابی و نشاط رو از جامعه بگیره و آسیب بزنه و یک افسردگی رو الان در بین نونهالان و نوجوانان و جوانان ایجاد بکنه، هیچ دستاوردی نداره.
یقیناً من عرض کردم با نکات کارشناسی شما بسیار موافقم. یعنی ما اصولاً باید یه شکلی رفتار بکنیم. آخه حتی در این میزبانی مسابقات، من چند روز پیشم خدمت دوستان سیما عرض کردم، به هر حال ما الان بچه جنوب شرق چرا باید از اینجا مثلا فرض بکنید که 2 ساعت راه بره تا آزادی یه بازی بینید؟ این توزیع جغرافیایی ورزش،
بله،
اینا خب باید مد نظر ما باشه. همین بحثی هم که شما میفرمایید، یقینا آقای جوادی با روحیاتی که حالا نمیدونم شما چقدر آشنایید، بسیار ایشون دغدغه دارن برای این قضیه و اقشار ضعیف. ببینید همین امروز ما یه تیم داشتیم از گنبد کابوس اومدن، خب ورزشگاه مستقر شدن، یه اردو آوردن برای فوتبال. خب من میتونم تو اینجا 30 تا 35 تا بچه محروم ضعیف از مناطق به هر حال ضعیفتر جامعه اومدن اینجا، ما باید به هر حال به لحاظ فرهنگی هم که شده
بله.
این بچه ها رو نگاه بکنیم
بله.
بچه ها رو بیان ببینیم. و بعضی وقتا مدیران آقا دستشون هستن بسته است، یعنی یه سری مقررات و قوانینی وضع کردیم ما که اصولا با بدنه ورزش سازگار نیست.
اصلا میگم اون یه چیز دیگه است، ورزش یه چیز دیگه است
بله.
و ببینید ما برای وقتی که برای پایه، برای بیس ورزشمون، برای اینکه استعدادها رو از حال هر رشته‌ای، خاصه فوتبال که الان تابستونه، پیدا بکنیم، باید خب سرمایه گذاری بکنیم. این هزینه نیست، ما بعدش خروجی‌های خواهیم داشت. الان پول بیت المال و بابت بازیکن‌های خارجی درجه دو درجه سه که هیچ جا نمی‌خوشیم داریم هزینه می‌کنیم، در حالی که اگر ما یک صدومش رو هزینه کنیم برای همین بچه‌هایی که شما گفتید. حالا من وقتی برنامه‌ام رو به اتمام، من امسال جالب بود آقای مجیدی، اکثر تیم‌های شهرستانی، حالا خصوصا لیگ 1 یا لیگ 2 یا اردوهاشون تو تهران بود، یعنی تو از زمین‌های تهران استفاده می‌کردن. بعد بهشون میگفتم خب شما تو شهرتون، تو استان خودتون، آقا ما زمین نداریم، ما امکانات نداریم. بعد مثلا من میرم زنجان، میبینم زنجان حتی تو لیگ 2 تیم نداره، بعد یه زمین چمن عالی با کیفیت داره. سوال میکنم خب بابا این برای چیه و چجوری استفاده میشه؟ میگه آقا ما کسی از ما حمایت نمیکنه. یعنی یه تناقض عجیبی تو این ورزش ما، خاصه تو این فوتبال ما هست. من بعد از 30 سال 30 خورده سال واقعا نتونستم جواب قانع کننده پیدا بکنم که خودم رو با خودم ببینم چند چند مگه میشه همچین چیزی. آقای مجیدی
واقعا همینطوره. شما ببینید، ما من نظرش حالا یه پیشنهادیم دارم. ببینید ما کارشناسان، یه حالا من دیدگاه هم کلن اینه، میگم ورزش اصولا از بالا به پایین نیست، یعنی از کل به جز نیست، ما باید از جز به کل ببینید.
خدا پدرتونو بیامرز.
شما ببینید الان بچه های تیم ملی ما در اکثر رشته ها، یعنی والیبالی که الان ما به هر حال این سرویس توی مسابقات جهانی
بله.
شما ببینید که بسیاری از این بچه ها شهرستانی هم، بسیاری از این بچه ها در کشتیمون همینطوره. بنابراین ما میاییم بعض وقتا یه سیاست های کلانی تدوین میکنیم، بعد میاریم تو اجرا آقا با بدنه ورزش سازگار نیست. و لازمشم اینه به نظرم که کارشناسان صدا و سیما، به هر حال شما الان 35 سال خودتون استاد مسلح
میکنیم،
بقیه دوستانم اینجوریه، ما کارشناسان رو، کارشناسان صدا و سیما، کارشناسان وزارت ورزش، کارشناسان دیگر رو دعوت بکنیم بیان یه بالاخره این قضیه رو یه جوری توی این ورزش حلش بکنیم.
انشالله آقای مجیدی، چون وقتمون رو اتمام هست، با دعوت از شما دیگر عزیزان آقای جوادی سعی میکنیم که به جمع‌بندی برسیم و با یک همدلی و وفاق انشالله بیشتر کمک بکنیم به پویایی ورزش حسن استان تهران.
شما بسیار ممنون،
شما خیلی متشکرم آقای مجیدی، ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بلوش 38 دقیقه دیگه تا دیدار تراکتور استقلال، تا مشخص بشه کدام تیم فاتح سوپر جام فوتبال کشورمون خواهد شد. ترکیب استقلال خدمتتون عرض بکنم: آنتونی آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، ساده اردنی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، اندونگ، آزادی، رضایان کوشکی و سامان فلا. اما اون سوی میدان تراکتور با ادیب زارعی، دانیال اسمالیفر، الکساندر سدلر، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، ایگور پستونسکی، حلیلوویچ، مهدی ترابی، مهدی هاشم نژاد، امیر حسین حسین‌زاده و دروزدک نفراتی هستن که آقای دراگان اسکوچیچ انتخاب کرده برای مساف با تیم استقلال. انشالله که بازی خوبی بشه، فردا مفصل در موردش صحبت میکنیم. انشالله که بیام از یه بازی جوندار با شما صحبت بکنم. با این امید و آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان، به طور همکارانم در تهران ورزشی، با شما تا سلامی دوباره خداحافظی میکنم.
صدای شهر. ابتدای این بخش 5 دقیقه‌ای شنوندگان محترم صدای شهر رادیو تهران ارتباط برقرار کردیم با جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. حضورتون سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم جناب سرهنگ.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانم قربانپور عزیز. امیدوارم که تا به این لحظه روز خوبی رو عزیزان شنونده گذرونده باشن.
سپاسگزارم از شما. توصیه شما به شهروندان و موتور سواران چیه با توجه به موضوعی که امروز در صدای شهر رادیو تهران انتخاب شده؟
یکی از ممنوعیت هایی که برای تردد موتورسیکلت سواران در شهر وجود داره بحث تردد غیرمجاز اونها از خطوط ویژه یا همون خطوط در واقع اتوبوس های شهری هست که توسط تابلو و علائم مشخص شده که فقط وسایل نقلیه امدادی که در قانون مشخص شده و قصد خدمت رسانی عمومی به شهروندان رو دارن بعد از این مسیرها عبور کنن. اما میبینیم که متاسفانه خیلی وقتها موتورسیکلت سواران استفاده میکنن از این مسیرها و تردد رو انجام میدن که خب تبعات بسیار سنگین بدی هم برای خودشون داره. این مسیرها در واقع ویژگی هاشون این هست که اتوبوس‌های بین شهری خب با سرعت هایی که براشون تعیین شده تردد میکنن. وقتی موتورسیکلتی وارد این خط میشه معمولا در نقاط کور این اتوبوس ها قرار میگیره. خیلی وقتها رانندگان این اتوبوس ها اونها رو مشاهده نمیکنن. زیاد داشتیم متاسفانه موتور سوار بین اتوبوسی که در جلو قرار داشته با اتوبوس عقبی قرار گرفتن، در نقاط کور قرار میگیرن، اونها نمیتونن عکسون عمل مناسب رو داشته باشن و یا به ناگهانی وقتی اتوبوس در ایستگاه توقف میکنه موتورسیکلت با سرعت بالایی که داشته به عقب این خودروها برخورد میکنه و همه این موارد منجر به این میشه که با دچار صدمات جدی و متاسفانه فوت بشن. خواهی شما این هست که بدونین این مسیر برای تردد همون وسایل نقلیه امدادی خاصه که در قانون نام برده شده هستن و اگر هدف ما این هست که این ممنوعیت رو اعلام کردیم یقینا بخشش به این برمیگرده که محافظت بیشتری کنیم از جان شما موتورسیکلت سواران عزیز. خواهشم این هست که یک لحظه کوتاه چند لحظه زود رسیدن رو با این تصمیم اشتباه برای خودتون همراه نکنید، چرا که نتیجه اون متاسفانه چیز جز معلولیت، مصدومیت و یا خدای نکرده فوت نخواهد بود.
بله جناب سرهنگ، می‌فرمایید آخرین حادثه یا اتفاق و رویدادی که از موتورسیکلت سواران خود شما از نزدیک دیدید چی بوده؟
خانم قربانپور عزیز، بله متاسفانه آخرین تصادفی که در ذهن بنده هست موتورسیکلت سوار جوانی بود که به خط ویژه که از سمت میدان آزادی منتهی میشد به اون مسیر وارد میشه و خب همزمان تلاقی پیدا میکنه با اتوبوسی که وارد میشه. چون داشته در مسیر علاوه بر اینکه در خط ویژه میومده در مسیر عکس هم داشته حرکت میکرده این موتور سوار، در یک لحظه در نقطه قرار میگیره که در واقع دیگه فرصتی برای جبران و تصمیم گیری نداشته، برخورد شدیدی رو با اتوبوس انجام میده و باز تخلف دیگه این که چون فاقد کلاه ایمنی بوده سرش متاسفانه برخورد میکنه به جدولی که در حاشیه این خط خطوط ویژه قرار داشته و همونجا جان خودش رو از دست میده. متاسفانه خانواده این جوان 23 ساله در صحنه تصادف اومده بودن و خب صحنه‌های دردناکی هست و همه ای کاش ها که واقعا ای کاش این جوان این مسیر رو انتخاب نمی کرد، ای کاش خلاف جهت حرکت نمی کرد و ای کاش کلاه ایمنی داشت تا در واقع خانواده خودش رو داغدار نمی کرد.
بله سپاسگزارم جناب سرهنگ از گفتگو با شما. امیدواریم هر هفته در خدمتتون باشیم. اطلاعات شما، آمار شما کمک میکنه به اینکه ذهن شنوندگان و ما روشن‌تر بشه و امکان داره جلوگیری بکنه و کمک بکنه به کاهش تصادفات علل خصوص موتورسیکلت سواران. گفتگو کردم با جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. عصر شما عزیزان بخیر باشه، عصری که به شامگاه میرسه و امیدوارم که امروزتون دوشنبه 20 مرداد ماه همون روزی بوده باشه که منتظرش بودید و تا به این لحظه